ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شما در ایران اواخر پنج شنبه شب آخر هفته در شهرهای مختلف در ایران در 19 شب از مرداد ماه و همطور سلام میکنیم به شما بیرون از ایران در 9 ماه اوت هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شروع میکنیم مثل هر شب رأس ساعت 10 شب به وقت ایران و تا نیم ساعت آینده همراه با همکارانم با شما خواهیم بود. با همکاران من همراه بشید تا شما را درباره تازه های المپیک و همینطور آخرین رویدادها در سوریه بروز کنند و مثل همیشه خبرها رو شروع میکنیم با وحید پوراستاد. سلام و شب بخیر به تو وحید.
مرسی آزاده. سلام شنوندگان رادیو فردا. روز پنجشنبه در مسابقات المپیک تکواندو لندن محمد باقری معتمد از ایران در مرحله نیمه نهایی وزن 68 کیلوگرم بر حریف برزیلیش پیروز شد و به فینال رسید. در ادامه همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید از علی عمادی خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به بازی‌های المپیک. شهروندان ترکیه باید برای ورود به ایران ویزا بگیرند. خبرگزاری فارس میگوید معافیت شهروندان ترکیه از دریافت ویزا به دلیل مسائل امنیتی مربوط به برگزاری اجلاس سران غیر متعهدها در تهران به مدت 27 روز به تعلیق درآمده است. بر پایه همین گزارش از قول مقام‌های محلی آغاز صدور ویزا در روز پنجشنبه باعث ایجاد صف‌های طولانی در مرز بازرگان و در خاک ترکیه شد. اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در روزهای 9 و 10 شهریور در تهران برگزار می شود. نشستی یک روزه درباره سوریه با عنوان اجلاس مشورتی روز پنجشنبه در تهران برگزار شد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در این نشست گفت که جمهوری اسلامی از حل بحران سوریه به طور مسالمت‌آمیز با گفتگوی فراملی و طرح سازمان ملل حمایت می کند و با هر گونه مداخله خارجی مخالف است.
جمهوری اسلامی ایران ضمن رد هر گونه مداخله خارجی و نظامی در حل بحران سوریه از اقدام دبیر کل سازمان ملل متحد برای حل مسالمت آمیز بحران این کشور حمایت و پشتیبانی می کند.
به گزارش خبرگزاری ها وزیران خارجه عراق، پاکستان و زیمبابوه همراه سفیران شماری از کشورها در تهران در این نشست شرکت کرده بودند و پیام دبیر کل سازمان ملل هم خوانده شد، اما کشورهای غربی عربستان، قطر، ترکیه و لبنان غایب بودند. در واکنش به گفته‌های اخیر وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به برخی از روبوده شدگان ایرانی در سوریه را نظامی بازنشسته خوانده بود، یک نماینده ارشد مجلس این گفته‌ها را رد کرد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته است این خبر صحت ندارد. آقای بروجردی انتشار این خبر را به رسانه‌های غربی نسبت داده و هدف آنها را حمایت و توجیه حرکت ضد انسانی تروریست‌ها دانسته است. آزاده.
متشکرم از وحید پوراستاد. خبرها رو شنیدید. میتونید خبرها رو مفصل‌تر از روی وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com، و همینطور میتونید خبرهای اختصاصی المپیک رو روی سایت ما پیدا کنید. اما همونطور که چند دقیقه پیش وحید در خبرها خوند، ایران به فینال مسابقات تکواندو راه یافت و برزیل حذف شد. محمد باقری معتمد از ایران دقایقی پیش با حریف برزیلیش در تکواندوی منفی 68 کیلوگرم رقابت داشت که موفق شد با نظر داوران وارد مرحله نهایی یا فینال بشه تا برای به دست آوردن مدال طلا یا نقره مبارزه کنه. همکارم علی عمادی از صدای آمریکا همین الان در سالن برگزاری این رقابت‌ها در لندن هست، روی خط تلفن ماست. سلام بر شما آقای عمادی.
سلام به شما و همه شنوندگان خوب رادیو فردا و ورزش دوستان.
چه گذشت در سالن؟
خبر رو اعلام کردید.
بله
معتمدی موفق شد، محمد باقری معتمد موفق شد با رأی داوران پس از اینکه 3 راوند مبارزه کرد و تا ثانیه پایانی راند سوم پیروز مسابقه بود با نتیجه 5-1 موفق شد، هرچند اون نتیجه رو در راند سوم واگذار کرد و 5-5 مسابقه مساوی شد و به راند در واقع نهایی کشید برای تعیین برنده. متاسفانه پیروزی در لحظات آخری از دستش رفت،
در 6 ثانیه آخر در واقع
در نهایت با رأی داوران به پیروزی برسه. یه چیزی که من حتما بایستی بهش اشاره بکنم، الان مسابقه پایان یافت و ایران برای بار دیگه در واقع خودش یعنی 100% نه مدال خواهد شد و تکواندو ایران خودش آماده میکنه برای مدال طلا، هرچند که رقیبش بسیار رقیب سرسختی هست. مسابقه بسیار هیجان انگیز بود و خود باقری معتمد هم فکر نمیکرد که در لحظات پایانی که 5-1 جلو هست مسابقه رو مساوی بشه. البته ضربه بسیار زیبایی زد.
شما توی سالن بودید آقای عمادی، ببخشید شما توی سالن بودید، از نزدیک دیدید بازی رو، دقیقاً چه اتفاقی افتاد در 6 ثانیه آخر که عمادی ناگهان برابر شد امتیازش با حریف برزیلی خودش؟
بله، دیگو سیلوا در تمام سراند اول، در سراند قانونی مسابقه، در هر از یک دقیقه وقت در واقع پزشکیش استفاده می‌کرد، استراحت پزشکی و تا حتی همچون که علاقمندان تکواندو میدونن یک یعنی 60 ثانیه یک دقیقه فرصت هست برای مداوای شخصی که احساس ناراحتی میکنه.
بله.
و او از تمام این وقتهاش استفاده کرد و حتی یک رقمی میشد، یعنی تنها چند ثانیه برای گرفتن اخطار بود که بیش از اندازه بود، اون بلند میشد به 5 ثانیه آخر که میسید بلند میشد و تنها برای حالا شاید واقعا مصدوم میشد، اما امتیازی هم که کسب کرد، یعنی یک امتیازی که ابتدا کسب کرد در همین پس از وقت استراحتش بود، در 30 ثانیه مونده به پایان مسابقه هم باز دچار مصدومیت شد و از یک دقیقه وقت استراحتش استفاده کرد و در تنها در 2 ثانیه پایانی با ضربه‌ای که معروف هست به فیلیپینو و یا 360 درجه، ضربه‌ای که
به سر زد
و این ضربه 4 امتیاز داره
و ناگهان رسید به امتیاز محمد باقری معتمد.
دقیقاً 5-5، بله 5-1 جلو بود محمد باقری معتمد و 5-5 شدن و کار به وقت اضافه کشیده شد. در وقت اضافه هیچ کدوم اونها نتونستن نتیجه ای کسب بکنن و امتیازی رو به خودشون اختصاص بدن. تنها اتفاقی که افتاد، ابتدا محمد باقری معتمد با لگدی که به پایین هوگوی الکترونیکی دیگو سیلوا زد یک اخطار گرفت و این تموم بود برای ایران. اگر اون اخطار با همین اخطار میتونست محمد باقری معتمد بازنده دیدار باشه، اما تنها 30 ثانیه به پایان وقت اضافه هم دیگو سیلوا ضربه‌ای به مچ پای، یعنی در واقع ضربه خطایی زد به مچ پای محمد باقری معتمد و او هم خطا گرفت و همه چیز برابر شد و اینجا نظر داوران بود که هیئت جوری بر اساس 9 فاکتور مختلف که مهمترینش اسپورتمنشیپ هستش، که در واقع فعالیتی که داشته، زیبایی حرکاتی که داشته، تا چه اندازه تلاش کرده در مسابقه، و من از هادی سایی که پرسیدم پس از مسابقه که بر چه اساسی به این، چون فکر میکردم به خاطر زیبایی حرکت دیگو سیلوا در ثانیه پایانی شاید به اون بدن در وقت سوم، اما گفت اصلا راندهای اول و دوم مقدماتیش در واقع هیچ محسوب نمیشه و در
آخرین مرحله
اضافه اون 2 دقیقه آخر تلاشی که، چون ورزشکار خسته هست، هر دو ورزشکار رو خسته هستن،
بله،
اون تلاشی که میکنه، قدرت بدنی که داره، فنهایی که تلاش کرده بزنه حتی اگه نمره نگیرسه به اونها نمره میده.
بنابراین داوران در واقع به تلاش معتمد در نهایت در انتهای بازی نمره دادن. ولی در نهایت آقای عمادی چه اتفاقی میفته؟ حریف بعدی که در واقع آقای معتمد باید باش مبارزه بکنه مرد شماره 1 تکواندوی جهان هست، حریف ترک اون.
بله،
فکر می‌کنید چه اتفاقی بیفته؟
بله،
حدود ساعت 2 بامداد به وقت تهران این مرحله برگزار میشه.
خیلی خوب هست. من کلمتو خواستم ثبت تازه گل خیلی خوب هست. رنگ در واقع سید نخست این مسابقات محسوب شد. البته اینم باید اشاره بکنم که خود محمد باقری معتمد قهرمان سال 2011 هست، در جهان قهرمانی داره و چندین عنوان مدال قهرمانی و اما ثروت تازه گل الان امشب که ساعت 10 به وقت لندن قرار روی فینال باشه بسیار سرحال هست، بسیار خوب هست و این پیروزی محمد باقری معتمد برای افغانستان هم خیلی خوشیوم بود، چرا که
حریف افغان بالا میاد
و پیدا کرد که در جدول رپشارج موفق بشه که بتونه برای مدال برنز بجنگه.
درست.
به حال مسابقه بعدی مسابقه ماستر و تازه گل هست و
بنابراین مسابقه سختی رو در پیش خواهد داشت.
اما بسیار سخت هست.
بله، متشکرم. باز هم با شما خواهیم بود آقای عمادی در طول برنامه‌های آینده از رادیو فردا. علی عمادی بود در محل برگزاری بازی‌های المپیک در لندن و همچنان ما شما رو به روز نگه می‌داریم در مورد اخبار المپیک، به خصوص کاروان ایرانی حاضر در المپیک 2012 در لندن. اما در ادامه همکارانم چی برای شما تهیه کردن؟ برگزاری نشست مشورتی سوریه در تهران برای حل بحران سوریه.
برای ایران مشکل خواهد بودش که روابط مناسبی با کشور سوریه داشته باشه و حتی با بعضی از کشورهای عرب که انقلاب سوریه حمایت میکنند.
انتشار بیانیه دفتر تحکیم وحدت خطاب به آیت الله خامنه ای در انتقاد به دیدار با برخی دانشجویان نزدیک به حاکمیت.
تمامی اعضای دفتر تحکیم وحدت یا بازداشت شدن یا اونقدر زیر فشار قرار گرفتن که هیچ نوع فعالیتی نمیتونستن انجام بدن و خب تعداد خیلی زیادشون هم الان از کشور خارج شدن.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در طول 20 دقیقه ای که از این برنامه زنده باقی مونده. روز پنجشنبه نشستی در تهران با عنوان نشست مشورتی پیرامون سوریه برگزار شد که به گفته رسانه‌های دولتی نمایندگان بیش از 30 کشور جهان در آن حضور داشتند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران هم تو این نشست خواستار حل بحران سوریه از راه گفتگو شد و همه اینها در حالی هست که هیچ کدام از کشورهای تاثیرگذار در مسئله سوریه در نشست تهران حضور ندارند. محمد رضا جلیلی کارشناس روابط بین‌الملل و استاد سابق انستیتوی مطالعات بین‌الملل در ژنو در مصاحبه با کیوان حسینی از رادیو فردا به این سوال جواب میده که چه انتظاری میشه از نشست تهران و نتایج آن داشت.
خب به نظر من اتفاق عمده‌ای در این نشست نخواهد افتاد. به نظر میاد که این نشست حکومت ایران برقرار کرده که یک کاری بکنه مانند ترکیه که چندین نشست درباره سوریه تشکیل داده و البته اون نشست‌ها تمام مخالفین و احزابی که با دولت سوریه مبارزه می‌کنن شرکت داشتن. اینجا مسئله مخالفین نیست، این مسئله این است که چند تا دولت رو دعوت کردن که نماینده‌ای در این کنفرانس بفرستن و یک کوششی هستش که یک حمایت دیپلماتیک ایران از سوریه بکنه و از نظر تبلیغات ایران ممکنه تأثیر داشته باشه، ولی در وضع سوریه و در تحولاتی که در جریان هستش در این کشور به نظر من تأثیری نخواهد گذاشت.
و این وقت فکر میکنید که ایران این سیاست حمایتی خودش رو در قبال رژیم سوریه تا کجا ادامه خواهد داد و تا کجا این حمایت رو برش پافشاری خواهد کرد؟
این رو در نظر داشته باشیم ایران همسایه سوریه نیست. هدف ایران سه هدف عمده است. یکی این که ایران سعی بکنه برای سرور انقلاب و نتیجهش هم همین حزب الله لبنان هستش که از طریق سوریه و لبنان به وجود آورده ایران. دومین این است که از طریق سوریه ایران سهمی در اختلافات بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها داشته باشه و سومین هدف این است که ایران یک حضوری لااقل سیاسی در منطقه شرق مدیترانه داشته باشه. اگر حکومت سوریه سقوط بکنه بنابراین 30 سال سرمایه گذاری در این جهت به طور کلی از بین خواهد رفت، ولی این کاری هستش که به نظر من عواقبی میتونه داشته باشه، چون اگر حکومت سوریه سقوط بکنه برای ایران مشکل خواهد بودش که باز روابط مناسبی با کشور سوریه داشته باشه و حتی با بعضی از کشورهای عرب که انقلاب سوریه حمایت میکنن.
این میون به نظر میرسه که رقابت ایران و ترکیه هم بر سر سوریه به یک جاهای حساسی رسیده و تا اندازه‌ای میشه گفتش که حتی بر روابط دو کشور هم تأثیر گذاشته. شما اشاره کردید به تلاش ایران برای حضور سیاسی در شرق مدیترانه یا تلاشش برای حضور در مناقشه اسرائیل و فلسطین. آیا به نظر شما این در واقع امتیازاتی که ایران از قبل سوریه میتونست به دست بیاره میارزه به این که روابطش با ترکیه که یکی از متحدین استراتژیکش از تو منطقه بینش شکراب بشه و این رابطه خدشه بهش وارد بشه؟
ولی این البته ریسک عمده ای است که ایران گرفته و تا آرام یک مقدار تسهیل منفی در این روابطی که در تا سالهای گذشته تا یکی دو سال پیش بسیار عالی بود و مبادلات بازرگانی بین دو کشور به حد بی سابقه رسیده بود، 10 میلیارد دلار در سال هم تجاوز کرده بود. ترکیه یک مقداری کمک میکنه که مبادلات بازرگانی ایران که الان تحت فشار هستش ادامه پیدا بکنه و اگر واقعا روابط به سطح بسیار دشواری برسه از این نظر هم برای ایران عاقبت خوبی نخواهد داشت.
و آخرین سوال من هم جناب جلیلی پیشبینی شما هست. پیشبینی شما از این شطرنج خاورمیانه با حضور مهره‌هایی چون ایران، ترکیه، عربستان سعودی و سوریه چی هست؟ فکر میکنید که این مناسبات دیپلماتیک این کشورها به کدام سمت پیش خواهد رفت؟
حالا میدونید ما داریم در این یک سال گذشته میبینیم که نقشه ژئوپلیتیک خاورمیانه داره تغییر میکنه و یک خاورمیانه جدیدی داره به وجود میادش. در این خاورمیانه جدید اگر موقعیت کشورها نتونن تبدیل بکنن موقعیت رو به شرایط جدید، البته براشون نتیجه خوبی نخواهد داشت. بنابراین یک نوع آمادگی باید داشته باشن برای این خاورمیانه جدید و ضمناً در مسائل حساسی مثل مسئله سوریه سهم اینقدر نزدیکی نداشته باشن. میدونیم دولت سوریه داره با هواپیما، با تانک و با هلیکوپتر به ملت خودش حمله میکنه. وقتی شما از همچین حکومتی حمایت میکنید، بنابراین انتظار نباید داشته باشین که بعد از اینکه این حکومت از بهتر حکومت جدید باید مثل گذشته روابط دوستانه و عادی برقرار بشه.
گفتگوی کیوان حسینی رو شنیدید از رادیو فردا با محمد رضا جلیلی، کارشناس روابط بین الملل و استاد سابق انستیتوی مطالعات بین الملل در ژنو، و موضوع این گفتگو هم نشست مشورتی پیرامون سوریه بود که در تهران از روز پنجشنبه شروع شد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با تاکید بر اینکه در مورد سوریه بیشتر میتونید بخونید و بشنوید و دنبال کنید اگر سری بزنید به وبسایت radiofarda.com یا اینکه از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای سوریه رو میتونید دنبال کنید. در ایران دفتر تحکیم وحدت با انتشار یک بیانیه خطاب به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران انتقادی داشته و با انتقاد از دیدار او با جمعی از دانشجویان گزینش شده و نزدیک به حاکمیت از رهبر خواسته که در جمع دانشجویان زندانی هم حاضر بشه و حرفهای آنها رو هم بشنوه. از فرین عاصمی بیشتر بشنویم.
دفتر تحکیم وحدت در بیانیه خود به دیدار آیت الله خامنه ای با تعدادی از دانشجویانی که آنها را عضو تشکل‌های وابسته به حاکمیت می‌خواند انتقاد کرده است. در این بیانیه آمده گزینش عده‌ای از دانشجویان عضو تشکل‌های وابسته به حاکمیت و طرح مباحثی مشخص برای اجرای نمایشی آکنده از تملق نه تنها کمکی به بازسازی چهره مستبدان در نزد دانشجویان نخواهد کرد، بلکه اراده‌ها را برای پرده‌دری از این نمایش دروغین مصمم‌تر خواهد کرد. پایان نقل قول. امیر رشیدی از اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت در گفتگو با رادیو فردا درباره انتقاد دفتر تحکیم وحدت از دیدار آیت الله خامنه‌ای با این دانشجویان میگوید:
توی دانشگاه موقعی که میخوان برنامه‌ای برگزار بکنن، معمولا از افراد مورد اعتماد خودشون استفاده میکنن که شامل بسیج دانشجویی و نیروهای از این طیف میشه. بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل، اتفاقی که افتاد این بودش که تمام فعالین دانشجویی بازداشت شدن، تمامی اعضای دفتر تحکیم وحدت یا بازداشت شدن یا اونقدر زیر فشار قرار گرفتن که هیچ نوع فعالیتی نمیتونستن انجام بدن و خب تعداد خیلی زیادشون هم الان از کشور خارج شدن. من فکر میکنم در واقع حاکمیت داره تلاش میکنه که یک طیف جعلی رو به جای دفتر تحکیم وحدت جا بزنه و اون رو بیاد توی دانشگاه پخش بکنه و بیاد جای تحکیم وحدت رو بگیره.
آیت الله خامنه‌ای در دیدار با تعدادی از دانشجویان نزدیک به حکومت بر لزوم رفتار غیر پرخاشگرانه و تحمل و مدارا تاکید کرده است. دفتر تحکیم وحدت در بیانیه خود آورده است: ای کاش رهبر جمهوری اسلامی در برابر دانشجویان منتقد و مخالف خود هم دستور به تحمل و مدارا میداد. در ادامه این بیانیه به حمله گروه‌های فشار وابسته به انصار حزب الله، به سخنرانی روشنفکران در دانشگاه‌ها، حمله نیروهای بسیجی به تریبون‌های آزاد دانشجویی، حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران و اصفهان و اقداماتی از این دست اشاره کرده و گفته اینها تنها نمونه‌های اندکی از رفتار به گفته این بیانیه وحشیانه و غیر متمدنانه کسانی است که خود را فدای رهبر می‌دانند. امیر رشیدی از اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت می‌گوید اگر نگاهی به تاریخ جنبش دانشجویی بیاندازیم و از 18 تیر 78 به بعد را بررسی کنیم، اتهام تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شده توهین به رهبری است. او همچنین می‌افزاید:
آقای خامنه‌ای نسبت به این مسئله هیچ واکنشی نشون نمیدن، ولی در جمع معتمدین خودشون که قرار میگیرن خواهان این میشن که فضای دانشگاه باز بشه، بشه انتقاد کرد، در حالی که به عنوان مثال بهار هدایت به 10 سال زندان محکوم شده تو زندان، مجید توکلی دانشجو دانشگاه امیرکبیر که تنها دلیلی که بازداشت شد این بودش که یه سخنرانی انتقادی داشتش که انتقاد کرده بود به عملکرد رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای، تو 16 آذر سال 88 اگر اشتباه نکنم بازداشت شد و به 8 سال و نیم زندان محکوم شد.
و ضیا نووی، مجید دوری، خیلی از این بچه ها در واقع بخش بزرگ از اتهامشون اهانت به رهبری هست.
دفتر تحکیم وحدت به آیت الله خامنه ای پیشنهاد کرده که برای شنیدن صدای واقعی دانشجویان در زندان ها را بگشاید و در جمع دانشجویان زندانی منتقد حضور یابد تا به گفته این تشکل دانشجویی از صحنه چینی نمایشی رها شود و بر صحنه حقیقت گام بگذارد. امیر رشیدی از اعضای شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت درباره این پیشنهاد دفتر تحکیم وحدت میگوید:
ایشون همین حضوری هم پیدا کردن در جمع معتمدین خودشون و نیروهایی که کاملا نزدیک و وابسته به خودشون هستن حضور پیدا کردن. هیچ وقت ایشون نشون نداده که حاضر هستش که بیاد و حقیقت رو بشنوه و نسبت به حقیقت واکنش نشون بده. حالا من حتی میخوام بگم شما حتی نمیخواد وارد دانشگاه بشین، در جمع دانشجو حضور پیدا بکنید. نامه هایی که بچهای فعالین دانشجویی از زندان مینویسن و تعداد خیلی زیادیش خطاب به خود ایشون هست، ایشون اگه به همین نامه ها توجه بکنه و همین نامه ها جواب بده، از نظر من خودش کار خیلی بزرگی انجام شده. ولی متاسفانه ایشون چشم و گوش خودش رو به روی حقیقت بسته و فقط داره به نیروهای وابسته به خودش توجه میکنه.
دفتر تحکیم وحدت در پایان بیانیه خود از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بنابر وظیفه‌ای که در پیشگاه ملت ایران بر عهده دارد، حق آزادی انتخاب، آزادی بیان، آزادی تجمع و تشکل را برای مردم از جمله دانشجویان به رسمیت بشناسد.
فرین حاسمی درباره بیانیه دفتر تحکیم وحدت گزارش می‌داد، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و انتقادهایی که از دیدار اون با جمعی از دانشجویان گزینش شده انجام شده. حالا که بحث زندانیان سیاسی هست، همراه با آرش حسنی سری بزنیم به یک زندان دیگه و آرش به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
مادرش در گفتگو با سایت جرس میگوید حتی از یادآوری روزها و شبهایی که سفرزن و دامادش را بازداشت کرده بودند و او روزهای متمادی به زندان اوین میرفت تا خبری از آنها بگیرد، اما هیچ نامی از آنها نبود، دلگیر میشود. از جمله 18 بازداشت شده یه عضو انجمن فرهنگی فرزندان ایران بزرگ است. او در دادگاه گروهی اعضای این انجمن در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و به زندان محکوم شد. ابوالفضل یا پوریا شاهپری، برادر همسر محسن یا بهمن صادقی نور، بنیانگذار انجمن اشویی ایران است که در بهمن ماه سال 88 در پی بالا گرفتن اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات آن سال و وقایع پس از آن همراه با برادر، خواهر و دامادشان بازداشت شدند. بازداشت ابوالفضل و دیگر اعضای خانواده شاهپری با حمله قلبی مادرش همراه شد که در پی هجوم ماموران به منزلشان سکته قلبی کرد. آنطور که پدر این زندانی سیاسی عقیدتی به سایت جرس گفته، رسیدگی به پرونده اتهامات پوریا و دیگر اعضای خانواده شاهپری 11 ماه پس از بازداشت آنها و بدون حضور وکیلشان انجام شد و مسئولان دستگاه قضایی پیش از برگزاری دادگاه وکالتنامه پسرش را پاره کردند. در نهایت این عضو انجمن فرهنگی فرزندان ایران به اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، توهین به رهبری و عضویت در انجمن اشویی ایران و توهین به مقدسات از طریق تبلیغ برای آیین زرتشت در دادگاه به 2 سال و 3 ماه حبس تعزیری و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شد. حکم ابوالفضل یا پوریا شاهپری در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی موحدی نیز تایید شد. مادر این فعال فرهنگی در بیان خاطراتش از این ماها که خانواده‌اش از جمله ابوالفضل شاهپری درگیر بازداشت، زندان و دادگاه بودند میگوید اینکه باید هر هفته کودک خردسال پسرش را برای در آغوش گرفتنی چند دقیقه‌ای به زندان اوین ببرد برایش دشوارترین کارها بوده است.
آرش حسنی بود و یک برنامه دیگه شنیدید از ملاقات. اگه نظر یا پیشنهادی در مورد این برنامه دارید میتونید برای آرش ایمیل بفرستید: ملاقات info@radiofarda.com. درباره المپیک اول برنامه شنیدید و ورود محمد باقری معتمد تکواندوکای ایرانی به مرحله نهایی وزن منفی 68. اما المپیک هر روز پر از حاشیه و پشت صحنه‌های مختلف است. علی ناظمی هر شب بخشی از این پشت صحنه‌ها رو بررسی می‌کنه.
شاید خیلی‌ها فکر می‌کردن که تبعیض جنسیتی موضوعی بوده متعلق به گذشته و امروز در ورزش وجود نداره، اما با رفتاری که در فضای مجازی در روزهای گذشته شاهد بودن، حالا خوشبین‌ترین‌های اونها هم کمی نگران شدن و نگرانی‌های خودشون رو در فضای مجازی ابراز کردن. ورزشکاران زن ورزش‌های چون پرتاب وزنه که عمدتاً از اندام بزرگتری برخوردارن، این روزها مورد حمله توهین‌آمیز بعضی‌ها قرار گرفتن. این عده در شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک و توییتر این زنان رو با مردان زشت مقایسه کردند، اونها رو غیر جذاب خوندن و صحبت از این کردند که جنسیت این ورزشکاران باید آزمایش بشه. همه این حرفا نگرانی‌های جدی برای فعالان حقوق زنان به وجود آورده. خبرگزاری مرکزی کره شمالی از شوخی یک روزنامه استرالیایی خوشش نیامده و سخت به این روزنامه معترض شده. این روزنامه به شوخی در جدول رده‌بندی مدال‌ها کره شمالی را کره شیطون و کره جنوبی را کره خوب خونده. خبرگزاری مرکزی کره شمالی در اعتراض به این حرکت گفته در دنیای بسیار متمدن امروز رسانه‌ها موظفند که مردم را هدایت کنند و این روزنامه را منحرف کننده مردم خونده. با این حال خود خبرگزاری در یکی از خبرهای دیگرش ژاپن رو کشوری فاسد خونده که در نهایت پستی رفتار میکنه. یک ورزشکار جوده آمریکایی که به دلیل استفاده از ماریجوانا از المپیک اخراج شده میگه به او کیک حاوی حشیش خوراندن. نیک دل پوپولو که نزدیکانش او را به عنوان یک ورزشکار متعهد میشناسند معذرت خواهی کرده، گفته متاسفه که این اتفاق افتاده. گفته جودا زندگیشه، شرکت در المپیک رویاش، هیچ وقت نمیخواسته که از روی قصد کاری کنه که این رویا رو از بین ببره. یک دوست این ورزشکار که خواسته نامش فاش نشه به مقامات المپیک آمریکا نامه نوشته و اعتراف کرده که یک کیک حشیش به این ورزشکار داده و گفته که میدونه که کارش خودخواهانه و احمقانه است، ولی نمیدونسته که این پیامدها رو میتونه داشته باشه. الکس شوارتسر، قهرمان ایتالیایی ورزش پیاده روی، وقتی جلوی خبرنگاران در ایتالیا ظاهر شد نتونست جلوی اشکاش رو بگیره. شوارتسر که طلای مسابقه پیاده روی 50 کیلومتر المپیک پکن رو داره، بخت اول طلای المپیک لندن به حساب می اومد، اما به دلیل دوپینگ از شرکت در بازی‌های المپیک منع شد. او در مصاحبه با خبرنگاران گفته متاسفه که به دوست آخرش دروغ گفته و گفته که او مواد نیروزا رو در یخچال نگهداری می‌کرده، موادی که در حدود 1500 یورو در ترکیه خریداری کرده بوده. و وقتی دوست دخترش از او پرسیده بوده این داروها چیه، جواب داده بوده این داروها ویتامین بی ان. مرکز اجتماعات طرفداران تیم المپیک نیوزیلند در لندن آتش گرفته. نیوزیلندی ها که مشغول برگزاری جشن بودن متوجه شدن از آشپزخونه ساختمون محل اقامتشون آتش سوزی آغاز شده. پلیس لندن در حال بررسی علت آتش سوزیه. تو این آتش سوزی به کسی آسیب جدی وارد نیومده. رابرت هاردین، قهرمان پرتاب دیسک المپیک از آلمان که مدال طلای این رشته را از چنگ احسان حدادی ورزشکار ایرانی درآورده، بعد از پرتابش در ورزشگاه با پاره کردن لباسش و پریدن از روی موانع پیست دو میدانی جشن گرفت، اما جشن خودش را ساعت‌ها بیرون از ورزشگاه ادامه داد، اما در آخر وسایلش را دزد برد و چون کارت شناساییش گم شده بود اجازه ورود به دهکده المپیک را نداشت و چند ساعتی بیرون از دهکده و در یک ایستگاه قطار خوابید.
تا انتهای بازی‌های المپیک هر شب این موقع میتونید حواشی المپیک رو با علی ناظمی دنبال کنید. تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب به وقت ایران همچنان همراه رادیو فردا باشید.